نور خدا از تو تجلی کند، جود و سخا در تو بود بیکران.
ای حرمت قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما. ای علم کفر نگون ساخته، پرچم اسلام برافراخته. یا علی یا علی یا علی یا علی، عالم علی علم علی، حاکم علی احکم علی، ظاهر علی باطن علی، عالی علی اعظم علی. جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی، ای جان و جانانم علی، ای جان و جانانم علی.
تفسیر آیات 11 تا 13 سوره مبارکه مجادله رو شنیدیم از زبان گرمه حضرت استاد جوادی آملی در برنامه برکرانه نور. امیدوارم که مورد استفادتون واقع شده باشه هموطنان خوبم. اما در ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم رادیو معارف، در این لحظه نوبت برنامه روایت طلوع میشه. به اتفاق میشنویم.
برای این که شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه را در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه را روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان و سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. از استودیوی برنامه روایت طلوع در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و درباره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی صحبت میکنیم. انشاءالله که امروز هم همراهمون باشید. این لحظاتمون رو متبرک میکنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در این برنامه روایت تنو هم ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم و با ایشون هم کلام خواهیم بود. امیدواریم که شما بزرگواران هم از مطالبی که گفته میشه درباره نقش شیعه در نگارش تاریخ انبیا و امم پیشین استفاده لازم رو ببرید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض سلام و احترام دارم حضور جناب عالی خداوند متعال رو. شاکرم که این توفیق رو نصیب این حقیر کرده در خدمت شما
باشید. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. خب آنچه که ما در برای صحبت میکنیم نقش شیعه در تدوین تاریخ انبیا و امم پیشین هست. یه مقداری اصلا راجع به جایگاه تاریخ انبیا در قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام صحبت بفرمایید تا ان شاء الله مسائل دیگر رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی تبرقی حداقل بکنند قرآن کریم رو و نگاه اجمالی هم داشته باشه نسبت به آیات قرآن کریم به خوبی در میابد که در جای جای قرآن کریم به تاریخ انبیا و امتهای پیشین اشاره شده، گاهی با تفصیل به حالات یک پیامبر پرداخته شده به جنبه های مختلف یک پیامبر، در حدی که حتی در یک سوره به صورت خاص خداوند متعال جریان حضرت یوسف سلام الله علیه رو مطرح میکنه و جدای از اون در سور مختلف اشاره میکند به امتهای پیشین، حتی در سوره های کوتاه قرآن اشاره به این مسائل میشه، اما از رفتارهای مثبت و منفی هم انبیا علیه السلام و پیروانشون و هم دشمنان، تا حدی که تا قریب به ظهور اسلام قرآن کریم باز یک سوره از سور قصار رو اختصاص به عرض میکنم که یکی از حوادث مربوط به قبل از ظهور اسلام که جریان فیل باشد، جریان اصحاب فیل رو خداوند تعالی در یک سوره کوتاه سوره فیل مورد اشاره قرار میده که میتوان گفت که شاید نزدیکترین حادثه یه تاریخی به ظهور اسلام این حادثه است که به همون دوره سال ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مربوط میشه. و خود قرآن کریم هم تأکید میکند به رسول خدا با صیغه امر فقصص القصص لعلهم یتفکرون، بر اینها یادآور شو قصه های پیشینیان رو، داستان پیشینیان رو، لعلهم یتفکرون، بلکه منشأ تفکر اینها بشه. از همینجا مشخص میشه اصلا سر اقدام قرآن کریم به نقل تاریخ انبیا. یا اینکه لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، در سوره مبارکه یوسف اون آیه پیشین در سوره مبارکه اعراف بود ظاهرا، این در سوره مبارکه یوسف لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب و تأکید بیان میکند حتما حتما چنین است که در داستان پیشینیان زمینه عبرت آموزی هست برای صاحبان اندیشه. پس نشون میده که قرآن کریم اولا به اندیشه ورزی تأکید میکند و ثانیاً تأمل در داستان پیشینیان، داستانهای عبرت آموز پیشینیان رو عرض میکنم که زمینه‌ای برای اندیشه ورزی میداند، موضوعی برای اندیشه ورزی میداند. بنابراین با توجه به نکات که عرض شد هیچ تردیدی نیست که مسئله تاریخ انبیا مورد اهتمام جدی قرآن کریم بوده و از همین آیات هم انگیزه رو به خوبی میشه استفاده کرد.
درسته
که مسئله عبرت آموزی بسیار مهمه. بعد که میام در سیره معصومین علیه السلام هم در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایات اون حضرت زیاد دیده میشه که اون بزرگوار اشاره میکنن به امتهای پیشین، به انبیاء پیشین، برحذر میدارن امتشون رو از این که مبتلا بشون به اون راههایی که پیشینیان رفتند. مثلا خیلی وقت اشاره به بنی اسرائیل میشه، خطاهایی که بنی اسرائیل مرتکب شدند و گرفتاری هایی که خودشون برای خودشون درست کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود که شما هم مثل اونها در معرض ابتلا هستید، اون چه که بر سر اونها اومد عیناً بر سر شما میاد، به این معنا که اگر شما هم همون راه های رو برید که اونها رفتند، سنت های الهی ثابت هست و عقوبت هایی که متوجه اونها شد متوجه شما هم خواهد شد. و بعد که میام سراغ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اون حضرت خیلی با صراحت در کلماتشون اشاره به این مسئله میکنن. یکی از نمونه های بارز که حضرت به صورت خاص اشاره میکند به این مسئله و اهمیت تاریخ انبیا، نامه 107 نهج البلاغه هست، نامه معروف حضرت به فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام، که عزیزان عبادتاً مضامینی از اون نامه رو به یاد باید داشته باشن. اون تعبیر حضرت به خصوص که به امام حسن علیه السلام فرمود که من گرچه عمرم بعد به درازای عمر پیشینیان نبوده است، همچون اونها عمر نکردم، اما در حالات اونها تأمل کردم، بررسی کردم و به هر حال دنبال کردم حالات اونها رو، مسیرهای درستی که رفتن، از مسیرهای نادرستی که رفتن، امور صحیحی که انجام دادن از امور ناصحیح، اینها رو از هم جدا کردم و دقت کردم در این مسئله و چون چنین تأملی کردم گویا من همراه اونها زیستم و تا هر حال تجربیات اونها رو کسب کردم. واقعا انسان اگر با نگاه عبرت آمیز به دیگران بنگرد، حتی به کسانی که در دوره خودمون دارن زندگی میکنند، به افرادی که به هر حال گاهی کارهای انجام دادن و ابتلاعاتی برای خودشون پدید آوردن، خب زمینه عبرت هست برای کسانی که به دقت نگاه بکنن و تأمل بکنن. و همین مسئله نسبت به پیشینیان، راههایی رو رفتن، به نتایجی رسیدن، نتایج سو یا از اون نتایج خوب. خب انسان اگه دقت بکنه طبعا از اون مسیرهای درست اونها تبعیت میکنه، از مسیرهای نادرست اجتناب میکنه. و لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه و در کلماتشون عنایت خاص دارن به مسئله تاریخ انبیا. نمونش رو هم نامه عرض کردم، یا در خطبه های مثل فصل خطبه 160 حضرت اشاره میکنن هم به سیره پیامبر اکرم و به سیره برخی از انبیای پیشین مثل حضرت عیسی سلام الله علیه و برخی دیگر از انبیا. این نشان اهتمام اونهاست.
در حقیقت تاریخ همیشه با کلمه عبرت در کنار هم دیگه بوده دیگه. امیرالمومنین هم همین جملات رو دارن و فرمودید نکاتشون رو.
الله 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 یا الله، الله 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 یا الله، الله 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 اكبر الحمد لله، الله 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 اكبر سبحان الله.
همچنان برنامه روایت تنو تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف و ما در برنامه گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. خب وارد بحث نقش علمای شیعه بشیم در تاریخ نگاری انبیا و امم پیشین، ببینیم که چه آثاری اون بزرگواران داشتن و اصلا چرا وارد یک همچین بحثی شدن، بحث تاریخ نگاری انبیا و امم پیشین.
بله، همطور که اشاره شد، برای کشف انگیزه عالمان شیعی از تدوین تاریخ انبیا و اقبال به این مسئله، خب طبعا باید به سراغ گفته های خودشون رفت.
بله.
و معمولا در مقدمه آثارشون اشاره به این مسئله میکنن. اون چه که به هر حال دیده میشه همین نکته است که از قرآن کریم استنباط شد. بالخصوص تاکید میکنم بر این مسئله که توجه به تاریخ انبیا زمینه هدایت امت هست، زمینه عبرت آموزی، زمینه تفکر و تأمل هست. ولی زمانی که ما هم خواستیم در این زمینه نقشی داشته باشیم و اقدام کردیم به تدوین مثلا این کتاب در زمینه قصص انبیا و اینها.
بله.
و خب در هم مقاله‌ای که این حقیر در این ارتباط تدوین کردم، به یک مورد از نمونه های عالمان پیشین شیعی اشاره کردم و یک مورد از عالمان معاصر در ارتباط با مسئله. به نمونه ای مقدمه کتاب قصص الانبیاء مرحوم قطب راوندی در مقاله اشاره شد که خب مرحوم قطب الدین راوندی که در همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در صحن بزرگ مدفون هست، ایشون از عالمان بزرگوار شیعه در قرن ششم بوده. کتاب قصص الانبیاء ایشون باقی الان در دسترس است خوشبختانه. در مقدمه کتاب ایشون به صراحت اشاره به همین نکته میکنه که به هر حال توجه به تاریخ انبیا مورد تأکید قرآن کریم هست به دلیل همین بعد عبرت آموزی و هدایتگری نسبت به امت. و از عالمان معاصر هم به کلامی از جناب استاد بزرگوار آیت الله سبحانی اشاره کردم در اثری که در همین ارتباط ایشون داره. و بنابراین تردیدی نیست که عالمان شیعه هم در ادامه همون مسیری که قرآن کریم ترسیم کرد و مسیری که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره کردم که حضرت می‌فرماید که اگر توجه به تاریخ پیشینیان بشود، نتیجهش این است که گویا ما همراه اونها زیسته ایم و عمری به این درازی داشته ایم و این اثر رو به دنبال خواسته.
وقتی میگیم که علمای شیعه تدوین کردن تاریخ انبیا و امم پیشین رو از کجا دریافت کردن اطلاعاتشون رو؟ آیا فقط منبع همون قرآن و کلام اهل بیت علیهم السلام هست یا نه چیزی غیر از اینها هم بوده؟
بله، از میکنم چون عنوان تاریخ انبیاس هیچ راهی جز این نیست که سند داشته باشن. یه وقت هست که بحث نظری مطرح میشه و از راه تأملات استدلالات عقلانی ممکنه عالمی به نتیجه برسه، مثل مباحث فلسفی احیانا مباحث کلامی، اما تاریخ جز علوم نقلیست اصطلاحا، اهم از اینکه تاریخ مربوطه به تاریخ انبیا باشه، تاریخ فلان پادشاه باشه یا پیامبر اکرم باشه یا اهل بیت باشه، تاریخ امت اسلامی باشه، اینا همه جزء علوم نقلی هستند.
درست.
و در علوم نقلی ما باید به دنبال سند مکتوب نقلی باشیم. خب در این زمینه اونچه که مورد توجه عالمان شیعی و مستند عالمان شیعی در تدوین آثارشون در این ارتباط بوده، روایات رسیده از اهل بیت علیهم السلام و همینطور از رسول خدا صلی الله علیه و آله در این ارتباط بود و خوشبختانه مدبنات شیعی در این ارتباط کمتر مبتلا شد به نقلیات اسرائیلیات. نقل اسرائیلیات که اسرائیلیات استهزار داره، یک اصطلاح مرسومی است و مراد از اسرائیلیات اون دسته از روایاتی است که مربوط به تاریخ انبیا و امتهای پیشین هست، اما منبعش قرآن و اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اکرم نیست، بلکه منبعش آثار تدوین شده در این ارتباط که از یهود یا از نصارا رسیده، بخشیش در همین عهدین منعکس شده، در عهد عتیق و عهد جدید، یعنی در تورات و انجیل که من اصطلاحاً میگن عهد قدیم به تورات و به انجیل عهد جدید، و هر همه اینها هم جمع شده در کتاب مقدس که مجموعاً با هم چاپ شده، و همینطور ملحقات اینها، برخی از برها شروح و ملحقاتی که در ارتباط با اسفار و همینطور اناجیل در این کتاب مقدس آمده.
الله یا الله، سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله، الله الله، الله يا الله.
در برنامه روایت تلو ما همچنان گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری و درباره تاریخ نگاری انبیا و امم پیشین صحبت میکنیم. خب دکتر جباری، سوال بعدی درباره ویژگی های نوشتار علمای شیعه هست درباره انبیا و امم پیشین و تمایزی که نسبت به حالا کسانی که قبلتر بودن و این کار رو انجام دادن، حالا از هر دینی تفاوت نمی کنه. دوست داریم بدونیم که علمای شیعه چه کار برجسته رو انجام دادن اینجا.
بله، همونطور که اشاره کردم ما حداقل به دو ویژگی، حالا یک بحث درباره ویژگی های شکلی مدونات عالمان شیعه در ارتباط با تاریخ انبیا هست که به لحاظ شکلی چگونه بوده، به لحاظ شکلی همونطور که از سالی هم سوال امروز اشاره فرمودید شکل روایی طبعا باید می داشته همونطور که عرض کردم، و منتها این روایات مربوط به تاریخ انبیا رو خیلی وقتا به شکل مسند تدوین می کردن.
بله.
یعنی به صورت حدیث حدیث یا روایت روایت با ذکر سند نقل می شد، گاهی هم بدون ذکر سند، یعنی به صورت مرسل نقل شده.
بله.
و در مواردی هم حالت ترکیبی پیدا کرده، یعنی سند نقل نشده و متن‌های روایات با هم تلفیق شده. مثلا کتاب تاریخ یعقوبی رو که ما این کتاب شیعی میدانیم.
بله.
از آثار شیعی تاریخی قرن سوم هست، اونجا اصطلاحا میگن به شکل ترکیبی تدوین کرده. یک بحث شکلی هست در ارتباط با مدونات مربوط به تاریخ انبیا، یک بحث مهمتر از اون بحث محتوا هست.
بله.
به لحاظ محتوا ما دو ویژگی کلی رو میتوانیم حداقل ذکر بکنیم برای آثار شیعی در ارتباط. یکی این که در آثار غیر شیعی به لحاظ اینکه غیر شیعه از سال 11 هجری دستشون از دامان عصمت کوتاه شد، امت اسلامی متاسفانه، حالا امت که میگیم کسانی که به هر حال اقبال به سمت اهل بیت نکردن، به سمت دیگران اقبال کردن، با دست خودشون از سال 11 هجری دستشون رو کوتاه کردن از دامان عصمت.
بله.
و ناچار بودن که در نقل روایات از فلان صحابی نقل بکنن یا از فلان تابعی نقل بکنن و بعد اون رو مستند پیامبر بکنه اون صحابی یا نکنه. ممکن بود که حدیث مثلا موقوف باشد اصطلاحا، برسه به صحابی و منقطع بشه.
درست.
یا اینکه صحابی از پیامبر نقل بکنه و اینها. اما یک نعمت عظیمی که شیعه اهل بیت علیهم السلام در اختیار داشتن این که نه از سال 11 هم بلکه ادامه پیدا کرد قصه تا سال 260 هجری که پایان دوره حضور ائمه علیهم السلام هست، تا سال 260 مستقیما به عصمت ارتباط داشتن. ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان هدایتگران امت معرفی شده بودن و شیعیان مراجعه میکردن نزد ائمه و دریافت علوم میکردن. از سال 260 در دوره غیبت صغرا تا سال 329 با واسطه نواب باز دسترسی به عصمت داشتن. شاهدش هم انبوه توقیعات و نامه های مکتوبی هست که به محضر امام السلام علیه نوشته شد و توسط نواب اون حضرت به حضرت عرضه می شد، حضرت با خط مبارکشون پاسخ می نوشتن و اینها جمع‌آوری شده و موجوده. خب تعداد بخشی از اونها چون برحال همش که متاسفانه نمونده و از بین رفته تعدادی از اونها و اینها در برخی آثار مثلا در کتاب مکاتب الائمه مرحوم فیض فرزند فیض کاشانی و امثال اینها مانده و در دوره معاصر هم مرحوم آیت الله احمد میانجی کتاب در زمین دارم. به هر حال دسترسی به عصمت به صورت مستقیم تا 260، به صورت غیر مستقیم تا 329 و وجود داشت برای شیعه و این چه ثمرات عظیمی رو متوجه شیعه کرد. و از همینجا اون ویژگی دوم نتیجه گرفته میشه، چون شیعه دسترسی به دامان عصمت داشت و لذا روایاتی که شیعه نقل کرده در عرصه های مختلف بخصوص در عرصه تاریخ انبیا کمتر دچار تحریف و کژی و انحراف شده. درست. و این دلیلش این است که خود ائمه علیهم السلام حساس بودن و برحذر می داشتن شیعیان را از این که مبتلا بشن به نقل روایات سخیف درباره انبیا علیهم السلام. من میخوام حالا به سه نمونه اشاره بکنم. ما مراجعه وقتی که میکنیم به از منظر اهل سنت صحیح ترین کتاب حدیثیشون که صحیح بخاری است یا صحیح مسلم هست از میان صحاح سته، میگن اصح الکتب بعد القرآن صحیح البخاری و صحیح مسلم و معروف. و در این دو کتاب برخی از روایات درباره برخی از انبیا نقل شده که انصافا موهن هست و پذیرفتنی نیست. در صحیح بخاری و صحیح مسلم به حضرت ابراهیم سلام الله علیه نسبت دروغگویی داده شده. در روایتی در اونجا آمده که حضرت ابراهیم سلام الله علیه مبتلا به سه دروغ شد، وقتی که گفت انی سقیم در حالی که بیمار نبود، وقتی که به هر حال مردم شهر گفتن که بیا با ما بریم در اون جشن مشرکان شرکت کنیم، گفت من بیمارم انی سقیم. و دروغ دومش نعوذ بالله این بود که بت‌ها رو شکست و تبر رو گذاشت رو دوش بت بزرگ. وقتی که مردم با حیرت پرسیدن کی این کار انجام داد، گفت بل فعله کبیرهم، گفت که این بت بزرگ انجام داد در حالی که بت بزرگ انجام نداده بود. این دروغ. و دروغ سوم هم این که وقتی که با همسری ساره داشت به مصر میرفت و اون نگهبان از ابراهیم سوال کرد که این کیست، به دروغ گفت این خواهر منه. در روایت اهل بیت علیهم السلام اینها پاسخ داده شده و تبیین شده و صاحت حضرت ابراهیم سلام الله علیه از این نسبتی به اون حضرت داده شده مبرا دانسته شده. نشون میده که در عصر اهل بیت علیهم السلام این گونه روایات مجعول مطرح بوده که اصحاب میپرسیدن و ائمه علیهم السلام پاسخ میدادن. مثلا اینکه از ابراهیم میگه انی سقیم، یعنی روحم آزرده است، مقصودش این بود از این وضعیتی که شرک‌آلودی که به هر حال فسادی که در جامعه می‌بینم، یا وقتی فرمود بل فعله کبیرهم، از ابراهیم توریه کرد اصطلاحاً، فرمود بل فعله کبیرهم حالا فسألهم ان کانوا ینطقون، اون ان کانوا ینطقون رو قید بل فعله کبیرهم زد. بله. یعنی اینها اگر سخن میگن این بت بزرگ انجام دادم، اونا که سخن نمیگن پس بت بزرگ انجام نداده، اما اونا از ظاهر کلام ابراهیم چیز دیگر رو فهمیدن. به هر حال از باب توریه، و توریه کسی اگر بکنه دیگه از درون خارج میشه.
درسته.
و در اون قصه مربوط به ساره هم باز در روایت اهل بیت پاسخ داده شده. یا مثلا راجب حضرت موسی سلام الله علیه نقل شده خیلی عجیب که جناب عزرائیل آمدن برای قبض روح حضرت موسی، حضرت موسی استنکاف داشت از اینکه منتقل به اون عالم بشه نعوذ بالله، و سیلی محکمی به گوشه عزرائیل زد و منجر به نابینایی او شد، و او رفت نزد خدا نعوذ بالله شکوه کرد از حضرت موسی و خداوند چشمش به او برگردان. اصلا انسان واقعا شگفت زده میشه که چه امور موهن و سخیفی به هم فرشته مقرب الهی و هم به حضرت موسی سلام الله علیه
نسبت داده میشه. با جور در نمیاد،
اصلا جور در نمیاد با اون ساحتی مقدسی که و منزهی که خداوند تعالی برای انبیا ترسیم میکنه در قرآنش. و سخیفتر از اینها اون جریان اوریاس که درباره حضرت داوود سلام الله علیه نقل میکنن، که حالا من بیانم شرم دارم در این محضر که حتی اون جریان رو نقل بکنم، به داوود پیامبر معصوم الهی نسبت داده بشه نعوذ بالله که برای دسترسی به همسر یکی از فرماندهانش به نام اوریا که در همسایگی داوود میزیست، من که عرض کردم شرم میکنم، جزئیات رو دیگه اشاره نمیکنم، کلیتش اینه نعوذ بالله داوود برای اینکه با همسر او دسترسی پیدا بکند اوریا رو میفرسته به یکی از نقاط خطرناک و در اونجا در جنگ کشته میشه تا داوود بتواند با همسر او ازدواج بکند، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه موضع سختی گرفت. روایتی داریم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که حضرت فرمود که اگر من ببینم کسی درباره جناب داوود این قصه اوریا رو نقل میکند، او رو دو حد برش جاری خواهم کرد، حدن للنبوه و حدن للاسلام. درست. یک حد به خاطر اصل دروغ گفتن و فریه و افترا، و دوم این که افترا رو به فرد عادی نزده، به یک پیامبر الهی زده این افترا رو. بعد در جالبه که روایت خواهد ائمه علیهم السلام نفی میکردن، از اون طرف هم قسمت صحیح رو بیان میکردن در تاریخ انبیا، از جمله در همین جا که امام رضا سلام الله علیه روایتی از حضرت داریم که حضرت شکل صحیح ماجرا رو درباره حضرت داوود نقل میکند، و اون اجمالا این هست که بدون اینکه اون مقدمات نادرست گفته بشه، حضرت می‌فرمایند که اوریا در یکی از جنگ‌ها به شهادت رسید و به هر حال کشته شد، و رسمی بود در میان بنی اسرائیل که اینها زنی که شوهرش از دست می‌داد دیگه ازدواج نمی‌کرد. داوود برای اینکه این رسم غلط رو زیر پا بگذارد با همسر اوریا بعد از مرگ اوریا ازدواج کرد.
درست.
برای اینکه عملاً این رو زیر پا بگذاره، و این شکل قضیه بود، اما متاسفانه به گونه‌ای آمدن تحریف کردن جریان رو. و منشأش هم همون نکته بود که در برنامه قبل فکر می‌کنم اشاره کردم، یکی از زمینه‌های ورود این گونه روایات به میان عرض می‌کنم که امت اسلامی، ناقلان اسرائیلیات بودند که افرادی بودند که پیرو اهل کتاب بودن، از اهل کتاب بودن، پیروان دین یهود و نصارا بودن. کعب الاحبار نقش مهمی داره در عصر خلیفه دوم، و همینطور امثال وهب ابن منبه، تمیم داری، عبدالله ابن سلام. وقتی که اهل بیت رو به کناری نهادن، طبعا مردم میرن سراغ اینها و از اینها قصه های تورات انجیل رو میشنیدن، و اتفاقا به اینها میدان داده میشد.
درسته.
در زمان خلیفه سوم به اینها میدان داده میشد، روز جمعه قبل از نماز جمعه بیان برای مردم از این قصه ها نقل بکنن. خب اینا کم کم است. یا بعضی از افراد مثل ابو هریره نقش مهمی داره در نقل این گونه روایات، یا کسانی مثل عبدالله ابن عمرو عاص نقش مهمی داره در انتقال این روایات اسرائیلیات به میان امت اسلام.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر جبباری. ما فرصتمون توی این برنامه تمام شد و سوال های من هنوز باقی است از شما به عنوان با بزرگواری که زحمت کشیدید و درباره تدوین تاریخ انبیا و امم پیشین تلاش فراوانی کردید. حالا اگر مجالی باشه باز هم در خدمتتون باشیم و ان شاءالله بیشتر گفتگو کنیم. خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون باشه. لطف فرمودید. تماس داد.
لا اله الا الله.